سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين. خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه عزیزان و سروران ارجمند که با تشریف فرمایی خود این جلسه علمی رو منور کردن و سبب برگزاری باشکوهی این جلسه شدن. همچنین تبریک عرض می کنم در آستانه 38 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هستیم. ایام الله دی فجر رو به شما عزیزان و سروران گرانقدر تبریک و تهنیت عرض می نمارم. گروه علوم سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی مفتخر است امروز در این جلسه در آستانه پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی میزبان حضور گرم شما عزیزان باشه. لازم به ذکر است که این گروه پژوهشی 4 اولویت پژوهشی مهم رو در دستور کار خود قرار داده. قلمروهای پژوهشی از جمله انقلاب اسلامی، مسائل جمهوری اسلامی ایران، روحانیت و جهان اسلام. جلسه ای که امروز برگزار خواهد شد و نقد کتابی که امروز برگزار می شود از جزء قلمروهای پژوهشی انقلاب اسلامی قرار گرفته است که یکی از اساتید برجسته ای که در این حوزه در گروه علوم سیاسی مشغول به فعالیت می باشد جناب آقای دکتر اکبری معلم، استادیار گروه پژوهشی پژوهشکده علوم اندیشه است که آثاری رو که ایشون به رشته تحریر در آوردن به رزومه اجمالیشون که در خدمت دوستان هست گواهی و شهادت به این مطلب می دهد که ایشون حوزه مطالعاتی خاصش رو تو این زمینه انقلاب اسلامی و اندیشه امام قرار دادن. هم در خدمت دو تن از اساتید برجسته علوم سیاسی هستیم، استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر لکزایی، استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، همچنین جناب آقای دکتر ایسانیا مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشکده اندیشه سیاسی هستیم. به عنوان مقدمه، هدف از برگزاری و دغدغه‌ای که وجود داشته برای برگزاری این جلسه به صورت مختصر این گونه میتوان بهش اشاره کرد که اندیشه سیاسی امام خمینی پس از پذیرش مردم و گسترش در جامعه مبنای تشکیل نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت و از دغدغه‌های مهم مسئولان نظام این بود که بتونن دستاوردهای انقلاب رو حفظ کنن و همچنین تحقق آرمان‌ها و استمرار آن رو داشته باشن در دستور کار خودشون و همچنین بتونن این دستاوردها و آرمان‌ها رو بتونن انتقال بدن به نسل‌های بعدی که می‌طلبد از شرط اصلی این کار این هست که حداقل در گام اول آشنایی داشت پیدا بشه با اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی قدس سره. و سوالی که اینجا مطرح میشه و شاید دغدغه نویسنده را میتونیم در این کتاب بهش اشاره بکنیم این نکته هست که بدونیم واقعا نسل سوم انقلاب که حضرت امامو درک نکرده است چه آشنایی و درجه چه آشنایی با اندیشه حضرت امام داشته است. بنابراین سوالی که محقق محترم در این اثر به دنبالش بوده این بوده که به این مسئله بپردازه که میزان آشنایی نسل سوم انقلاب با اندیشه امام چقدر است و در این کتاب برای اینکه پاسخ تفصیلی به این مسئله بتونه داده باشه این کتاب رو در 4 فصل تنظیم کرده است. این کتاب که مشاهده که چکیده که در خدمت دوستان هست میتونن مشاهده بکنن. فصل اول این کتاب به اندیشه سیاسی امام خمینی مبانی و مفاهیم می‌پردازد. فصل دوم به روش شناسی تحقیق اختصاص دارد. فصل سوم یافته‌های تحقیق و در قالب یافته‌های توصیفی و تحلیلی عرضه می‌کند و فصل چهارم به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات اختصاص داده شده است. بعد دستاوردها و نوآوری‌های این اثر رو ما در این متنی که خدمت دوستان هست می‌تونن مشاهده بفرمایند. در ادامه خدمت استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اکبری معلم هستیم که به دیدگاه خودشون و معرفی این کتاب می‌پردازن و انشاءالله به مدت 40 دقیقه بعد خدمت اساتید خواهیم بود به مدت 15 دقیقه به نقد دیدگاه خودشون بپردازن. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. دهه فجر انقلاب اسلامی رو گرامی می‌داریم و برای شادی روح بلند حضرت امام، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ و شهدای دفاعی از اهل بیت و همینطور همکار عزیز درگذشته اخیر ما جناب آقای ابراهیم خان محمدی، به فاتحه با صلوات بر محمد و آل محمد عنایت بفرمایید. خدمت شما اساتید محترم عرض ادب و احترام دارم، به خصوص اساتید ارجمند ما که به عنوان ناقد این متن محبت و قبول زحمت فرمودن سپاسگزاریم. امید دارم که با دریافت نظرات اصلاحی در آینده بتونیم با اعمال اون نظرات و همینطور در فرایند نوآوری برای کرسی های علمی سودمند باشه. نگاه ما از این باب هست. یه گزارش اجمالی شاید زودتر از موعدی که آقای دکتر همت بدرآبادی فرمایش کردن من یه گزارش مختصری عرض میکنم. همونطور که مستحضر هستید، سلام علیکم، همونطور که مستحضر هستید، برای وقوع انقلاب خیلی مقدم یکی از عوامل مهم طرح جایگزین هست. یعنی جامعه تا احساس نکنه نظامی که میخواهند اون را فرو بریزند چه نظام و جایگزینی جای اون دارند، راضی به همکاری نیستند. در انقلاب اسلامی که نظریه ولایت فقیه به عنوان طرح جایگزین نظام شاهنشاهی از طرف حضرت امام معرفی شد، در پس از جنبش 15 خرداد و همینطور در سال 1348 مشخصاً که نظریه ولایت فقیه به صورت مکتوب از نایه ایشون به اهل علم و به جامعه ارائه شد، با پذیرش این نظریه مردم راضی شدند که حکومت شاهنشاهی نباشد و حکومتی را بر مبنا و محوریت نظام ولایت فقیه تأسیس کردند به نام جمهوری اسلامی ایران. و دغدغه همه حکومت ها در این هست که حاکمیت خودشون رو به خاطر آن چیزی را که تأسیس شده است اونو حفظ کنند. یعنی اون چیزی که موجب شده است که حکومتی شکل بگیره برای اینکه حاکمیتش استمرار پیدا بکند، ناچار هستن اون باورها رو به نسل‌های بعد منتقل بکنند و نسل‌های بعد همون گونه با اون باور عجین بشوند که نسل اول و نسل بعد که موجب تأسیس اون نظام شده اند به اون صورت در یعنی راضی بشن نسل‌های بعد که برای حفظ اون حکومتی که به خاطر آن باورها تأسیس شده جانشون رو فدا بکنند. برای اینکه ما نسل جدید رو که نه زمان انقلاب اسلامی رو حس کردن، درک کردن، یعنی حاضر نبودن تو اون زمان و هم دوران جنگ رو هم نبودن، عنوان نسل سوم که متولدین سال 1360 تا 90 ما معیار ما بوده بر اساس تعریفی که تو علوم اجتماعی صورت گرفت، اینها رو اومدیم یه بررسی رو انجام بدیم ببینیم که اندیشه سیاسی حضرت امام که معیار و مبنای تأسیس جمهوری اسلامی ایران بوده به چه میزان از اون مفاهیم و باورهای مبتنی بر این اندیشه آشنا هستند. سوال این هست تا اون دغدغه ها برطرف بشه، یعنی ما مطمئن بشیم که حکومت استمرار پیدا خواهد کرد، که حاکمیت منوط به مقبولیت هست، یعنی اگر ما مشروعیت به معنای مقبولیت نداشته باشیم به زور نمیتونیم حاکمیتمون رو ادامه بدیم. از این جهت برای اینکه مطمئن بشیم که مردم ما رو میخوان بایستی اون باورهایی که این حکومت بر اساس آن به وجود آمده را به نسل بعد به گونه‌ای منتقل بکنیم که اونها سر جان و دل بپذیرن. و آشنایی مقدمه التزام و عمل هست. این هم هست، یعنی تا چیزی را ما نشناسیم که بهش عمل نمی کنیم. از این جهت ما اومدیم مرحله آشنایی رو مورد سنجش قرار بدیم، ببینیم نسل سوم انقلاب اسلامی به چه میزان با اندیشه حضرت امام آشنا هستند. هدف اصلی پژوهش این شد که بررسی میزان آشنایی و عدم آشنایی نسل جدید با اندیشه سیاسی امام خمینی در ابعاد مختلف. برای فهم میزان آشنایی ما دو تا دسته متغیر تعریف کردیم. یک دسته از متغیرها مربوط میشه به اندیشه سیاسی حضرت امام، که اندیشه سیاسی امام رو در ابعاد فلسفه سیاسی، اخلاق سیاسی و فقه سیاسی طبقه بندی کردیم. و متغیر دسته دوم مربوط میشه به متغیرهای زمینه ای که حاصل آن از پاسخگویان جامعه آماری ما به دست آمده، مثل جنس، سن، محل تحصیل، مقطع تحصیلی، وضعیت تعهد و تجرد و سطح تحصیلات خانواده اونها. در این پژوهش از دو ابزار استفاده شده، یک ابزار کتابخانه‌ای که برای تبیین متغیر اول که مربوط میشه به اندیشه سیاسی امام خمینی استفاده شد و ابزار دوم برای متغیر دوم که مربوط میشه به متغیرهای زمینه‌ای از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. به دلیل نیاز به جمع‌آوری اطلاعات از جمعیت گسترده هم از روش پیمایش استفاده کردیم. جمعیت آماری این پژوهش از میان نسل سوم انقلاب اسلامی ایران هستند که شامل جوانان مرد و زن بین سنین 20 تا 30 ساله از دو قشر طلاب حوزه علمیه مستقر در حوزه علمیه قم و دانشجویان دانشگاه های قم، اعم از دولتی، پیام نور، آزاد و غیر انتفاعی، در دو مقطع تحصیلی کارشناسی و سطح 2 و کارشناسی ارشد و سطح 3. طلاب حوزه علمیه قم اعم از مدارس علمیه و حوزه علمیه به معنای عموم که مثلا ما درس آقایون شرکت میکنن به صورت عمومی، نه در یک مدرسه خاص، اعم از این دو قسم بوده و همینطور دانشگاه رو هم این تعداد جامعه آماری که 600 نفر هستن، 300 نفر از میان دانشجویان و 300 نفر از میان طلاب بر اساس جدولی که در کتاب اومده تقسیم شده. در واقع تحقیق حاضر به دو قسم کلی نظری و عملی تقسیم شده. یه بخش نظری که همون تبیین اندیشه سیاسی امام خمینی است و بحث علی و انجام پیمایش که مربوط میشه به همون متغیرهای زمینه‌ای و انجام اون پیمایش، جمع‌آوری، طبقه‌بندی و تحلیل اون اطلاعات به دست آمده، و روش کارمون هم توصیفی تحلیلی هست. در بعد نظری اندیشه سیاسی امام خمینی رو به سه قسم، فلسفه سیاسی، فقه سیاسی و اخلاق سیاسی تقسیم کردیم و مورد تبیین و شاخص بندی قرار گرفتن. اما اندیشه سیاسی امام در ابعاد عرفان سیاسی یا تاریخ سیاسی، تفسیر سیاسی، به دلیل تخصصی بودن اون موضوعات، رعایت اختصار و همینطور سطح و ظرفیت مخاطبان و ظرفیت زمانی تحقیق از اونا بحث نشده، فقط همین سه قسمی که خدمتتون عرض کردیم بحث شد. فوایدی رو برای این پژوهش در صفحه 24 کتاب اومده که وضع موجود رو تحلیل میکنه در واقع با چارچوب متأثر از اندیشه سیاسی حضرت امام، و همینطور میزان آشنایی نسل سوم رو نسبت به اندیشه سیاسی امام ما اینجا تعیین کردیم، و همینطور شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهایی که پیش روی جمهوری اسلامی قرار داره، و تحلیلی و تبیینی روان از اندیشه حضرت امام و شاخص بندی اندیشه ایشون، و همینطور کمک میده به منابعی که در این زمینه لازم هست، یعنی در خصوص اندیشه سیاسی امام چه دوره‌هایی که برگزار میشه، چه درس‌هایی که به عنوان دو واحدی یا سه واحدی ارائه میشه، میتونه به عنوان کمک درسی برای اونها قرار بگیره. یک اصول مسلم و پذیرفته شده تحقیقی در این کتاب اومده در صفحه 27 که از دلایل استمرار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، استمرار حاکمیت اندیشه حضرت امام هست، به ویژه نظریه ولایت فقیه ایشون، اینو مفروض ما هست برابر اون مبانی که وجود داره. موفقیت یه نظام سیاسی هم منوط به موفقیت در همه اون مبانی و باورها، و مشخصا در اینجا در سه قسم فلسفه سیاسی و اخلاق سیاسی و فقه سیاسی هست. یعنی اگر ما بخوایم نظام موفقی داشته باشیم، نه اینکه موفقیم در اخلاق، نه اینکه فقط موفقیم در فقه یا فلسفه، بنا به نگاه منظومه‌ای حضرت امام هر سه قسمش لازم هست. یعنی یک انسان کامل کسی است که مستجمع همه این ویژگی ها و این باورها باشد. موفقیت نظام سیاسی در حفظ الگو از طریق جامع پذیری سیاسی که کار ما بوده، موجب مقبولیت و در نتیجه اختزار نظام سیاسی و اعمال زور قانونی میشه. بنابراین و همینطور اندیشه سیاسی امام رو که ما به سه قسم تقسیم کردیم، در صفحه 28, 29 و 30 یه نگاه اجمالی در اینجا و توضیح اجمالی اومده که بر مبنای اندیشه حضرت امام که احتیاجات بشر را و مقامات سگانه انسانی رو مورد توجه قرار داده، و همینطور اومده بحث رو علوم نافعه رو هم به سه قسم کرده، از این مدل با توجه به کمک اساتید محترم این شد مبنای نظری این کتاب، که حضرت امام به مثابه نظیر پرداز اصلی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی تلقی میشه، به عنوان چارچوب این تحقیق قرار گرفته. چارچوب اندیشه سیاسی امام مبنای تحقیق این پژوهش شده. در ادامه بحث، مفاهیمی رو که لازم بود که آشنایی به چه معناست، این مفاهیم تعریف شده که به معنای آگاهی و اطلاع هست، و همینطور نسل اونجا تعریف کردیم که منظور از نسل چیه و نسل سوم انقلاب اسلامی به کیا میگیم، که مشخصا متولد 1360 رو ما به عنوان نسل دوم، 1360 تا 90 رو نسل سوم انقلاب اسلامی ایران تلقی کردیم و جامعه آمارینا از میان این نسل قرار داده شده. همینطور مفاهیمی مثل اندیشه سیاسی، فلسفه سیاسی، اخلاق و فقه سیاسی، الگوهای فرهنگی و منزلت شغلی هم به عنوان مفاهیم تعریف شده. در فصل اول که به اندیشه سیاسی امام، مبانی اندیشه سیاسی امام پرداخته شده و مفاهیم مهمی که تو اندیشه ایشون مطرح بود، اینجا توضیح داده شده که در واقع اندیشه هر اندیشمندی منبعثی از مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی ایشون هست. از این جهت ما از این دو قسم هم استفاده کردیم، یعنی مبانی هستی شناسی حضرت امام رو به صورت مختصر بحث کردیم و همینطور مبانی معرفت شناسی ایشون رو و شاخصهایی که تو این زمینه به دست آوردیم رو هم اومدیم از نسل سوم پرسیدیم که به چه میزان این نسل از این دو قسم از اندیشه حضرت امام آشنایی دارن، آگاه هستن. و همینطور مفاهیم بنیادی آزادی تو صفحه 79 اون کتاب بیشتر توضیح داده شده: استقلال، دموکراسی، مردم سالاری دینی، عدالت، مشروعیت که به دو قسم حقانیت و مقبولیت مورد توجه بوده، و همینطور سیاست که حضرت امام نگاهش به این مفاهیم بنیادی چی هست. اینا هم تقریبا به صورت روان و حد کفایت برای استخراج اون شاخصها اومده که میتونید اونجا مراجعه بفرمایید. در فلسفه سیاسی چند تا شاخص مهم در اینجا استخراج شده. یکی لزوم تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت. امام خمینی از فقهایی است که قائل به تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت است، نه در انتظار غائب تا تشکیل حکومت بده. و همینطور هدفهایی رو که برای حکومت اسلامی ایشون در نظر داره که اصلا اعتقادش این است که خداوند قرآن را و وحی را نازل کرده است برای اجرا. یعنی ما هم مجبور هستیم برای اقامه عدل و قسط اون احکام الهی رو اجرا کنیم. در واقع حکومت اسلامی دو تا هدف عمده برایش تعریف شده، یکی اقامه قسط و عدل هست، یکی هم اجرای قوانین الهی که نتیجه اون می شود عدل. و همینطور ولایت فقیه، یعنی اون حاکمیت فقها ها رو ایشون مورد بحث قرار داده، هم از جهت دلایل عقلی هم از دلایل شرعی استفاده میکنه، و وجوب تشکیل حکومت اسلامی بر فقها ها، و همینطور پیوند دین و سیاست. این پنج گزینه یا شاخص اصلی در فلسفه سیاسی حضرت امام مورد نظر قرار گرفته و توضیحات این مباحث هم اومده. از نظر امام خمینی فاصله بین دین و سیاست نیست. اگر قرار باشه خداوند قرآن رو نازل بکنه که ما اون رو به احترام در تاخچه ها نگه داریم، اصلا نقض غرض از دیدگاه ایشون هست. یعنی اینا رو خداوند برای پیغمبر اکرم جهت اجرا، برای اجرا هم همون سیاست تلقی میشه. اجرای احکام الهی نیاز به حکومت داره. یعنی اینها به نظر حضرت امام تفکیک ناپذیره. ولی یه بحثی رو اونجا ایشون مطرح میکنه که حالا که اینقدر این امر بدیهی هست، اجرای احکام الهی همون سیاسته، یعنی دین همون سیاسته، پس چطور این نظریه جدایی دین از سیاست اینقدر تو جامعه گسترش پیدا کرده؟ ایشون در بررسی خودش به چند عامل اشاره میکنه. یکی به عامل استعمار اشاره میکنه که اینها اومدن این کار رو پیگیری کردن که منافعشون تامین بشه. یکی هم عمال استعمار رو ایشون مطرح میکنه. یکی هم اهمال سهل‌انگاری حوزه‌های علمیه رو ایشون مقصر میدونه. میگه از بس ما به مردم فقط اومدیم مسائل احکام شرعیه روزمره اینا رو مثلا گفتیم، از مسائل سیاسی اسلام چیزی نگفتیم. به مرور به این مردم به این نتیجه رسیدن که اصلا اسلام با سیاست ربطی نداره، جدایی از همه. یعنی این نتیجه رو به واسطه عمل ما یه قدری به دست آوردن. یکی هم خودباختگی رو ایشون مبنا قرار مورد اشاره قرار میده. یعنی در مقابل پیشرفت‌های دیگران ما مغهور شدیم، خودمون رو باختیم، فکر کردیم ما چیزی نداریم، بنابراین ازش دور شدیم. در فقه سیاسی چند تا شاخص رو مد نظر قرار دادیم. یکی طرز تشکیل حکومت، از دیدگاه ایشون حکومت اسلامی تشکیلش واجبه، اما چجوری باشه؟ غالبش جمهوری اسلامی باشه یا یه قالب دیگه ای داشته باشه؟ ایشون واگذار کرده به مردم که مردم هرچه تصمیم میگیرن این مبنا باشه. و یکی هم شرایط ولی فقیه که علم به قانون و عدالت رو دو شرط اصلی ولی فقیه، کسی که حاکم میخواد بشه، ایشون نام میبره. و همینطور اختیارات ولی فقیه که به نظر ایشون همه اون اختیاراتی که معصوم برای امور سیاسی و مسائل حکومتی لازم داره ولی فقیه هم باید داشته باشه. از این جهت بین اینا فرق نیست، چون میخواد این حکومت بکنه نمیتونه از ابزار حکومت کردن محروم باشه. اما از حیث معنویت، مقام معنوی یا عصمت اونها، خب طبیعیه که فقیه به اونها نمیرسن. وظایف ولی فقیه و حکومت اسلامی رو ایشون باز در کتاب‌ها و همینطور در سخنرانی‌هاش اومده متعدد اینها رو که حفظ اسلام، اجرای قوانین الهی، برقراری نظام اجتماعی، تامین امنیت، حفظ هویت و استقلال جامعه، اینها رو به عنوان و همینطور خدمت به طبقات محروم. و نکته‌ای که بیشتر جلب توجه کرده اینه که جلب رضایت مردم رو از وظایف حاکمیشون ذکر. یعنی من نمیتونم حکومت بکنم بر یک اداره، بر یک کشوری بدون اینکه مردم بخوان و بدون اینکه نظر اونها برام مهم باشه. نه، نظر اونها هم من اجرای احکام باید بکنم، احکام دین، اما با رضایت مردم. این رضایت مردم یک اصل هست برای ایشون، یعنی یه وظیفه تلقی شده برای حاکم. تو قسمت اخلاق سیاسی ببینید ایشون نگاه منظومی که عرض کردیم، هم در قسمت شاخصهای فلسفه سیاسی، هم در قسمت شاخص فلسفه فقه سیاسی، هم اخلاق. یعنی نمیتونه حاکم اسلامی در یک قسمت فلسفه سیاسی آدم قوی و صاحب نظر باشه، آدم بی اخلاقی باشه، یا باطنش آدم خوبی باشه اما رفتارهاش اینو نشون نده، یا اعتقاداتش کاستی داشته باشه. اینا رو با هم نگاه میکنه. همینطور که خود حضرت امام یک انسان جامعی بود، اندیشه سیاسی ایشون هم این جامعیت وجود داره. ما این شاخصهایی که مربوط به اخلاق سیاسی ایشون رو در دو بعد فضایل و رذایل تفکیک کردیم. به اعتقاد ایشون در کتابای شرح 40 حدیث و همینطور شرح حدیث جنود عقل و جهل، اونجا متعدد اومده که اگر کسی بخواد حاکم باشد نمیتواند مؤمن نباشد، چون ایمان در حکومت اثر میگذاره، یعنی رابطه رو اینجور برقرار میکنه. کسی که حاکمه نمیتواند امیدوار نباشد، یعنی یک کسی که ناامیده نمیتونه جامعه رو به نحوی که میخواد برابر ارزش‌های دینی و اسلامی هدایت بکنه. باید عادل باشه، عدالت، رضایت، توکل، رفق و مدارا، تواضع، حلم، صبر، صداقت و ساده زیستی و انتقاد پذیری. اینا از مهمترین شاخصهایی است که در بعد فضایل اخلاق سیاسی اونجا ازش بحث کردیم، همینطور در بعد رذایل که ریا و حسد و حب دنیا و جاه و نفاق و درویی و غیبت، اینا رو اونجا بحث کردیم. در قسمت روششناسی که توضیح دادیم در فصل دوم بود، در فصل سوم که به تجزیه و تحلیل داده ها هست، من چند کلمه اینا رو هم خدمتتون بگم، بعد خدمت اساتید ارجمندمون هستیم. در افرادی رو که تو جامعه آماری قرار داشتن، از 600 نفر 61 درصدشون مرد بودن، 39 درصد زن، 34 درصد متأهل، 66 مجرد، 95 شهری، 5 درصد استایی، 50 درصد حوزه، 50 درصد دانشگاهی بودند و همینطور 80 درصد کارشناسی و سطح 2، 20 درصد کارشناسی ارشد و سطح 3، به تناسب اون تعداد و جامعه آماری که بر اساس الگو مشخص شده. در تحلیل تطبیقی میانگین میزان آشنایی نسل سوم با ابعاد اندیشه امام در صفحه 295 باز اونجا آمده که در میزان آشنایی جنسیت اثر نداشته، تعهل و تجرد اثر نداشته، یعنی اینکه اینا آشنا باشن نباشن بگیم که آیا اینها سن، اینها جنسش، اینها تاثیرگذار نبوده طبق این کاری که ما انجام دادیم. شهری و روستایی بودن همینطور، اما محل تحصیل و سن اثر داشت، یعنی اونایی که سنشون بالاتر بوده میزان آشناییشون بیشتر بوده، یعنی به نسل دو انگار نزدیکتر بودن مثلا آشناییشون بیشتر بود. محل تحصیل، اونایی که دانشگاه دولتی بودن آشناییشون بیشتر بوده، اونایی که مدارس تحت برنامه بودن آشناییشون بیشتر بوده، مثلا اینجور ما داریم. همینطور یه تحلیلی صورت گرفته، رابطه متقابل میزان آشنایی نسل سوم انقلاب اسلامی با ابعاد اندیشه امام به صورت تقاطعی، یعنی اگر نسل سوم نسبت به شاخصهای معرفت مبانی معرفت شناسی امام مثلا آشنایی دارن، درصد آشناییشون مثلا 80، این چه ارتباطی با بقیه داره، یعنی با فلسفه سیاسی، فقه سیاسی و اخلاق سیاسی داره. یعنی یه بررسی تقاطعی اینجوری صورت گرفته که عموماً ارتباطی بین اینها وجود داره. یعنی یکی از کشفایی که در این قسمت صورت گرفت این بود که بین اینها ارتباط هست و این تحلیل به ذهن آمده و اساتید محترم هم اینو صحه گذاشتن به این که نگاه منظومه ای در میزان آشنایی تأثیر گذاره. یعنی اگر یه چرخه ای را مثال میگم تو حوزه کاری خودمون، این گردش علمی مثلا اداره امور هیئت علمی، اگه این رو من بخوام از یک فرایند آشنایی پیدا بکنم، میزان آشنایی من با یه فرایند با بقیه هم اثرگذار میشه. یعنی اینجوری است که یه فرایند رو من 70 درصد آشنا باشم، فرایند بعدی رو ندونم تو یک منظومه. اینجا هم همینطوری شد، یعنی میزان از میزان آشنایی اینها که فاصله آشناییشون نسبت به یک دیگر کمه، فاصله میزان آشنایی اونها نسبت به اون کمه، از این جهت این تحلیل انجام شد. در مجموع حدود 80 درصد، 79 و 86 درصد از این نسل و جامعه آماری که با روش پیمایش انجام شد با اندیشه سیاسی امام در مجموع آشنا هستند، که در صفحه 308 یه نمودار ستونی رو ما اینجا داریم که میزان آشنایی پاسخگویان با فلسفه سیاسی با اون شاخصهایی که عرض کردیم 89 و 61، یعنی بیشترین آشنایی رو تو این قسم دارن، تو قسمت فلسفه سیاسی حضرت امام اینها دارن. تو قسمت هستی شناسی با 82 89، تقریبا 83 درصد. در قسمت اخلاق سیاسی 78 درصد، معرفت شناسی 78 درصد تقریبا، مفاهیم بنیادی 75.5، فقه سیاسی هم 74. یعنی کمترین میزان آشنایی رو تو قسمت فقه سیاسی نسل سوم داره، در مجموع که عرض کردیم 79 و 86 هست. البته تحلیل هایی هم تو این کتاب اومده که چرا این قسمت مثلا آشناییشون بیشتره، چرا این قسمت مثلا کمتره، اینا هم به نظر میاد که اینا رو بگذاریم واسه اگه پرسشی بود که تو این زمینه تحلیل هایی هم وجود داره. اما همونجور که در این پیشنویسی که تهیه شده بود به صورت مختصر آقای بدرآبادی زحمت کشید، بالاخره این دست از پژوهش ها در حوزه علمیه کم صورت میگیره. یعنی ما بیشتر طلبه عادت کردیم که پژوهش ها رو تو کتابخانه انجام بدیم، بیشتر توصیفی تحلیلی اینجوری هست، اما از ابزار یا روش های مثل پیمایش خیلی کم صورت میگیره. از این جهت یه فضای جدیدی است برای طلاب ما، یعنی من که طلبه هستم این کار رو ورود پیدا کردم، شبیه من اگر آدمای بیان تو این زمینه که نیاز جامعه هم هست. یعنی اگر ما بخوایم یه وقتی هست ما حدس میزنیم که نسل سوم با ما نیست یا هست، چرا هست چرا نیست، حدس اونا هم عیبی نداره، اما مبنای برنامه‌ریزی اگر بخواد قرار بگیره خوبه که ما آمار ارقام بدیم. الان تو کتاب‌های انقلاب اسلامی هم برخی ها اومدن این کار آماری رو انجام دادن. این کتاب جدیدترین کتابی که تو زمینه انقلاب اسلامی به صدا آقای دکتر ایوزی و آقای دکتر حراقی اینا مثلا اومدن اینو آماده کردن، اونجا هم باز آمار هست، یعنی کار آماری انجام دادن که چند درصد از اهداف یا شعارهای ما سیاسی بوده، چقدر فرهنگی بوده، چقدر مثلا اقتصادی بوده. اگه این آمار نباشه، ما هم اومدیم این کار رو در جای دیگه انجام دادیم، دقیق تر میشه حرف زد، یعنی دفاع علمی میشه ازش کرد و برنامه رو هم میشه دقیق تر بیان کرد. این پس کاربردی بودن و همینطور کار میدانی، اینا از چیزای ویژگی های خاص این کاری که انجام دادیم هست. ضمن این که پرداخت روان از اندیشه سیاسی در اون ابعاد ثلاثه به نام دیدگاه حضرت امام و شاخص بندی که صورت گرفته، این همینجور از ویژگی های این تحقیق میشه ازش یاد کرد و کشف روابطی که به دست آمده. من به ساعت نگاه میکنم و منتظر هستم که از اثر محترم استفاده بکنم. فکر میکنم اینجور دیگه یعنی خلاصه کردیم بقیه مطالب رو، این صورت گذرا ازش رد شدیم. از حوصله و محبت شما سپاسگزاریم، به ویژه از استاد ارجمندم حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر لکسایی که محبت فرمودن که به عنوان ناقد این اثر شرف حضور پیدا بکنن و ما از نظرات ایشون بهره‌مند باشیم، همینطور از جناب استاد دکتر ایسانیا و اساتید دیگه‌ای که هستن، ما از نظرات اونها هم بهره‌مند میشیم. عرض کردم غرض ما این بوده که در فضای دهه فجر انقلاب اسلامی ایران یک کاری که مبتنی بر اندیشه سیاسی حضرت امام بوده ما یه مروری کرده باشیم و یه فکری که چگونه میشه این اندیشه در نسل‌های بعد از نسل اول، نسل سوم و چهارمی که در راه هستن، اینا چجوری میشه این اندیشه رو ما توسعه بدیم. همینطور یک قسم این بوده برای تجلیلی از این زمان و یکی هم اون بحث نوآوری هست. یعنی اگر ما بخوایم بگیم این پژوهش رو تبدیل بکنیم به یک کرسی نوآوری، اگر چه کار بکنیم این تصویر میشه برای ما. از این جهت من متوسل فرصت اینجوری بودم برای خودم، یعنی اینجور هست. ضمن این که هر نظری باشه ما برای اعمال اصلاحاتش تلاش خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر از میکنم خدمت استاد اکبر معلم که در اون فرصتی که بهشون اختصاص داد کمتر از اون فرصت مطالبشون رو جمع‌بندی کردن. من نمیخوام فقط جمع‌بندی صحبت ایشون رو میکنم، به تفصیل ورود نمیکنم به بحث ایشون که دوستان خودشون با دقت نظر داد، گوش دادن و انشالله که سوالاتشون هم در ادامه داشته باشیم. به طور شاید خلاصه و موجز بخوایم ویژگی های این اثر رو به دوستان معرفی کنیم، شاید سه ویژگی برجسته داشته باشه. یکی این که تو این اثر ما از چارچوب نظری استفاده کرده محقق که تفکر حضرت امام به صورت منظومه‌ای در قالب فقه سیاسی، فلسفه سیاسی و اخلاق سیاسی ایشون مد نظر قرار داده. و اینکه از ویژگی دوم این کار این بوده که به صورت روش پیمایش و بهره‌گیری از نرم افزار SPSS بوده در تحلیل داده‌ها. و این نکته که میزان آشنایی طلاب به فقه سیاسی کم بوده، ما در خدمت استاد ایزدهی هم هستیم تو جلسه که یه اثر ارزشمندی تو این زمینه نوشتن، فقه سیاسی حضرت امام، که حالا میتونه اونم معرفی شاد نشده به جامعه علمی، کمتر معرفی شده، که اینو میشه اونجا پیگیری کرد در گروه فقه سیاسی. در این قسمت از برنامه به استقبال نظرات حضرت استاد پس برنامه عوض شد. از خدمت استاد دکتر ایسانیا میریم به با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام. خاطر اینکه بتونم از فرصت استفاده کنم از تعارف و از بحث‌های حاشیه‌ای دور میشم. من پنج نکته رو تو این بحث نقد کتاب آقای دکتر معلم اندیشه سیاسی امام خمینی و نسل سوم تو ذهن دارم که بیان کنم. دو تا از بحثام تأیید و قوت بحث ایشونه یا تقویت بحث ایشونه و سه تا به نظر من حالا افهاماتی که تو ذهن من هست بیان میکنم. نکته اول بحثم رو اینطوری دنبال میکنم که نقش امام خمینی در انقلاب و راه های تداوم اندیشه و سیره امام چگونه هست. دو تا بحث رو اینجا ما میتونیم دنبال کنیم. یکی این که آیا امام خمینی رو ما به عنوان یک اندیشمند بحث رو دنبال کنیم یا به عنوان یک رهبره، حالا رهبر سیاسی یا رهبر انقلاب. چون بین این دوتا به نظر من تفاوته. چون اگر به عنوان یک رهبر در نظر بگیریم، معمولا وقتی که رهبران هرچه از عمر انقلاب میگذره اون روشنایی و اون بهره‌دهی یا اون شعله‌ای که معمولا ایجاد میکنن کم سوتر میشه اگر به عنوان رهبر فقط بگیریم یا به فراموشی سپرده میشه. ولی اگر نه اندیشمند بگیریم، اندیشمند شما مثلا نمیکنه افلاطون نمیدونه ارسطو، به عنوان یک اندیشمند میگیریم و این اندیشه ها در طول زمان در این فراز و فرود هایی که معمولا داره این ظرفیت و قابلیت خوانش های جدیدی هم پیدا میکنه. به نظر من ما بحث از امام رو میتونیم هم به عنوان یه ترکیبی دنبالش بریم، هم اندیشمند باشه و هم به عنوان رهبر، ولی بیشتر اون تکیه بر بحث اندیشمندیه از امام رحمت الله علیه باشه. نکته دوم تو همین بحث اول که نقش امام در انقلاب و راه‌های تداومش اندیشه و سیرش چطوریه، اینه که اصلا خوزویان و روحانیون در انقلاب نقشی داشتن یا نداشتن، در سیاست میتونن ورود پیدا کنن یا نه. اینجا ما وقتی که بحثا رو دنبال میکنیم میبینیم که در میان تو الان توی ایران لااقل میتونیم بگیم دو تا نظریه تو حوزه سیاست و سیاسی ارائه شده. یه نظریه تهدید استبداده که نظریه سلطنت مشروطه یا سلطنت مشروطه و مشروعه از دو تا از بزرگواران حوزوی آقای ناینی و شیخ فضل‌الله دنبال شده و یکی هم بحث که اونجا بحث تهدید استبداد بوده و مسئله استبداد بوده، ولی یکی هم بحث که از امامه که دیگه اینجا مسئله درست مبارزه با طاغوت و اینا هست، استکبار هست، ولی مسئله مردمه و نقش آفرینی مردمه و بحث شکلی که از امام بحث رو که ارائه میکنه بحث جمهوریه. بنابراین چه ما میخوایم الان تحلیلی از انقلاب اسلامی داشته باشیم و نقش امام و روحانیت در راه‌های تداوم اندیشه و سیره از امام یا حضرمیان رو میخوایم داشته باشیم، چه به نظر من بر اساس سه دیدگاه کلان جامعه شناسی، یعنی ساختارگرایی، اراده‌گرایی و ساختارکارگزار یا هم ساختبندی، وقتی دنبال میکنیم چه بر اساس مباحث فلسفه سیاسی، چه جامعه شناسی سیاسی و چه فلسفه تاریخ بس رو وقتی میخوام دنبال کنیم، نمیتونیم نقش امام خمینی رو به عنوان چه به عنوان رهبر انقلابی، رهبر سیاسی، رهبر، چون تنها کسی که استعداد رهبری رو با هم داشته توی انقلابات، وقتی نگاه میکنیم چه انقلاب فرانسه، چه انقلاب اکتبر مال روسیه رو وقتی نگاه میکنیم، تو همه انقلابات وقت نگاه میکنیم هیچ یک از رهبران هر سه تا نقش رهبری رو نداشتن. تنها کسی که هر سه تا رهبری رو داشته از امام رحمت الله علیه بوده، هم رهبری سیاسی داشته، هم رهبری انقلابی داشته، هم رهبری مدیریتی رو داشته. و چه به عنوان اندیشمند و طراح و معمار بزرگ انقلاب اسلامی وقتی نگاه میکنیم نمیتونیم نقش امام رو نادیده بگیریم. به عبارت دیگه، به اقرار دوست دشمن در جهان امروز، نام امام خمینی در بحث انقلاب اسلامی حک شده، در تاریخ حک شده، اصلا نمیشه جداش کرد. این بحث اول. پس حالا حرف نتیجه بحث، دو تا بحث چیه توی حوزه نکته اولم اینه که خب باید تلاش کرد که اندیشه امام، سیره امام که منجر به ساخت قدرت و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران شده، که در فضای اومده که کسی باور نداشت که دین و اسلام میتونه تحول ایجاد کنه، در میان همه این ناباوری‌ها امام محمد این اندیشه رو جریان داد و متحققش کرد. بنابراین ما وظیفه داریم که این اندیشه رو به هر صورتی که هست این رو ترویج و این رو به صورت آکادمیک یا غیر آکادمیک بیان کنیم، که زحمت آقای دکتر اکبری معلم تو این قسمت به نظر من قابل توجه هست، یعنی تو همین راست هست. این یک بحث تایید کاریشون بود. دوم این که ما چطوری میتونیم انسان‌ها رو معرفی کنیم یا اندیشه ها رو معرفی کنیم. معمولا انسان‌ها رو بر اساس سه مؤلفه تحلیل میکنن: یک، آثار مکتوبشون، دو، آثار گفتاری یا آثار شفاهیشون، سه، کنش اجتماعی که اون فرد داره. بنابراین توی آثار آقای دکتر معلم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این ستا مؤلفه درش دقیقا رعایت شده، یعنی ایشون هم آثار مکتوب امام که در هفت رشته از علوم دینی و انسانی مانند قرآن، حدیث، فلسفه، عرفان و اخلاق، کلام، اصول فقه، شعر، فقه در 34 اصله و در 48 مجلد چاپ شده یا خلق شده، ایشون زحمت کشیده در این کتابش از این نگاه بهش پرداخته، و هم آثار شفاهی یا آثار گفتاری امام رو ایشون آورده که اون بحث مجموعه گفتار ایشون در 22 جلد صحیفه امامه، از ایشون صحیفه نور هم توی کتابش آوردن، یعنی گفتن از روی استفاده. و وقتی صحیفه امام اومد دیگه صحیفه نور رو به معمولا بر اساس خود گفتار مؤسسه تنظیم نشر آثار از امام خمینی دیگه این معمولا سند هست. و هم بحث کنش‌های اجتماعی رو ایشون قشنگ اومده تو اون بحث مطرح کرده، یعنی به زیبایی کنش اجتماعی که معمولا میگن سه تا بحث رو دنبال میکنن: یه بحث هویت، ضدیت و شمولیت رو، که حضرت امام هویت انقلاب اسلامی رو در چی دید؟ یا در بنمایه‌های عاشورایی دید، یا در بحث انتظار و مهدویت دید، یا بحث‌های ضدیتش که حالا ضدیتش با چه کسایی است، با طاغوت، با استکبار، و همچنین شمولیتش که امام اعتقاد داشت که انقلاب اسلامی نه فقط در بین دانشگاه، بین مثلا روشنفکران، نه فقط در میان روحانیون، نه در شهری ها، بلکه در همه جا سرتاسر ایران شمولیتش رو، لذا به نظر من به زیبایی تونسته این بحث رو هم که ستا مؤلفه رو در کتابش ارائه کنه. این دوتا به نظر من مؤیدات نقاط قوت بحث آقای دکتر تو این کتاب بوده و تونسته رسالت و وظیفه رو به خوبی دنبال کنه. اما سه تا حالا من میگم افهام، چون دیگه من برداشتم شاید غلط باشه، حالا آقای دکتر اگر صلاح دید تو این جلسه، اگر نه حالا توی جلسه دیگه که خودمون هم باشیم مطرح بشیم، یا الان برای خودش مثل مطرح. بهفرست با اون بحث ما اینه که اندیشه سیاسی چی هست، یا بیبارشتی اندیشه سیاسی چیست، آیا نویسنده در این راستا حرکت کرده یا نه. نکنید من اشکالی که در وهله اول به ذهنم میاد اینه که اسم کتاب چه باشه بهتره. اسم کتاب همونجایی که روی بنرم زدن اندیشه سیاسی امام خمینی نسل سوم انقلاب اسلامی، اندیشه سیاسی که وقتی میگیم اندیشه، ما چند تا واژه داریم توی بحث‌های سیاسی. یکی اندیشه سیاسی داریم، یه فلسفه سیاسی داریم، یا آرا و نظریات سیاسی داریم، و یه ایدئولوژی سیاسی داریم کمش لااقل، که این چهار تا با هم متفاوتن. یا بر اساس خود فرمایش جناب دکتر که سه نشئه رو که در بر اساس فرمایش از امام میگیره، یا سه تا عالم از عوالم رو مطرح میکنه، بعد بر اساس هر عالمی رو به متولیش یه علم میشه، علم کلام، علم فقه و علم اخلاق. بنابراین آیا ما میتونیم اسم کتاب رو بذاریم اندیشه سیاسی، در صورتی که اندیشه که میگیم اندیشه سه تا ویژگی کمش یا چهار تا ویژگی داره. یکی این که اندیشه سیاسی به قدرت میپردازه، دوم این که حالا مثبت باشه یا منفی باشه، دوم این که تجویزیه، سوم این که اندیشه سیاسی به هر نوع قدرتی نمیپردازه، مثلا در تو خانواده و فلان اینا در یه نگاه، اونایی که ذاتگرا و جوهرگرا هستن، نه اونایی که مثلا پست مدرنیستن، اونا طور دیگه میبینن. بنابراین اندیشه سیاسی قدرتی که قدرت اون منظور اون حالت عالی ترین نهاد قدرت که دولته بهش میپردازه، و چهارم این که اندیشه سیاسی خصلت عملگرایانه داره که از علاقه انتزاعی تر مثل فلسفه سیاسی دورش میکنه. بنابراین فلسفه سیاسی اغلب به شیوه انتزاعی یا حالا اینطوری، اگر ما بحث دو تا من اینجا اشکال نه، اگر اندیشه سیاسی اسم کتاب باشه دیگه فلسفه سیاسی نمیتونه زیر مجموعش باشه. یا ما میتونیم بیایم بگیم آره دانش سیاسی، یا یه چند چیزی بذاره، همونطوری که خودشون فرمودن که امام فرمودن سه تا عالم داریم، این عالم داشتن سه تا عالم بودن، سه تا نشئه بودن، بس سه جور دانش اونجا ایجاد میشه دیگه، یک دانش فلسفی یا کلامی، یه دانش فقهی، یه دانش اخلاقی. بنابراین اسم گذاری کتاب به نام اندیشه سیاسی، بعد زیر مجموعش بحث فلسفه سیاسی رو بیاریم، یه کمی دچار مشکل میشه، چون اندیشه سیاسی مساوی با فلسفه سیاسی که نیست، یا اگر هم باشه خب اون دوتا دیگه در بر نمیگیره. این یک ابهامی بود که تو ذهنم وجود داشت. نکته دوم یا اشکال دوم برمیگرده به فقه سیاسی. اشکال کلی رو من دارم میگم دیگه، بحثای ریز رو شما وارد نشدم. اشکالی که تو ذهنم هست اینه که اولا مباحث فقه سیاسی رو نویسنده جناب آقای دکتر اکبری معلم به عنوان علم فقه دنبال کرده، یا مسائل علم فقه. تعریفی که در کتابش توی صفحه 37 میکنه بحثش علم فقه رو داره دنبال میکنه، ولی جنس بحثش توی تعریف تو بحث فقه سیاسی، اون مباحثش مباحث فقه سیاسی و سیاق فقهی نداره، بلکه مباحث هم اندیشه و جامعه شناختیه. نظر من اگر وارد چی بحث علم سیاسی میخوام، چی علم فقه بخواییم بشیم، فقه سیاسی بشیم به عنوان علم بودن، چی به عنوان مسائل فقه بخواییم در بر بگیریم، باعث جنس بحث فقه سیاسی فقه سیاسی باشه، یعنی رو قواعد رو ما باعث بحث کنیم، مگر اینکه از اول بیاد یه خلاص دفع دخلی کنه بگه آقا نه من دارم مثلا فقه سیاسی رو این اراده میکنم. اشکال بعدی اشکالی هست که در بخش اخلاق سیاسی تو ذهنم هست. اینجا سه تا به نظر من اشکال بود، یعنی سه جور اشکال میشه وارد کرد. میکنید ما تو هر نوشته که نگاه کنید چیزی به نام اخلاق سیاسی که تعریف باشه وجود نداره. ما سه جور میتونیم بحث کنیم: اخلاق سیاسی، سیاست اخلاقی، و مناسبت اخلاق و سیاست. بنابراین به نظر من اشکال اول من اینه که توی این بحث اخلاقی اینه که بهتر بود که نویسنده ابتدا تمایزات بین اخلاق و اخلاق سیاسی بر اساس مستنداتی که وجود داشته بهش میپرداخت تا بحث شفافتر میشد. چرا؟ چون همطور که خودشون الان تو گزارشم فرمودن، توی کتابشون هم هست، وقتی که بحث از ایمان، امیدواری، عدالت، رضایت، توکل، مدارا، تواضع و و و چیزایی که خودشون فرمودن تو کتابشون هم هست، اینها رو مطرح میکنه. بعد میگه که این رو هم جامعه و هم مردم میتونن داشته باشن. خب اینو حضرت امام در بحث اخلاق بتونه عام مطرح کردن، نه اخلاقی به نام اخلاق سیاسی، نه قید سیاسی که نزده. اگه شما که مباحث اخلاقی رو حضرت امام رو دنبال میکنید، این رو حضرت امام، بعد ایشون اومدن گفتن که آره اینها اینطوریه، بعد اگر مسئولان و زمامداران حکومت اسلامی دارای این صفات باشن پس میشه اخلاق سیاسی. خب این مناسبات بین اخلاق و سیاسته، نه اخلاق سیاسی. میگن که میگم که اخلاق سیاسی رو از اول یه طور تعریف کن که این اشکال بهش وارد نشه. دوم اشکالی که بازم تو بحث اخلاق سیاسی مطرح میشه، یکنید اخلاق رو وقتی که ما دنبال میکنیم، معمولا علمای علم اخلاق به نظر من، حالا که درست بگم، با سه دیدگاه به اخلاق پرداختن. یا با دیدگاه حکما هست که تو این دیدگاه اخلاق یکی از اجزای سگانه حکمت عملیه، یا به اساس دیدگاه عرفا است که اینجا اخلاق یا عرفان عملی رو دانش مطالعه منازل و مقامات سیر و سلوک اینا حساب میکنن، یا دیدگاه جامع و ترکیبی یا تلفیقیه. مثلا نگاه کنیم ما معراج ساده رو وقتی نگاه میکنیم با اخلاق ناصری با هم نگاه میکنیم، دوتا با هم فرق داره دیگه. اخلاق ناصری نگاهش مشربش مشرب فلسفیه، نه اخلاق با مشرب فلسفی اومده، ولی وقتی که معراج ساده رو نگاه میکنیم اونجا مشرب مشرب درست کتاب اخلاقی نوشته برای حکام که آقا بگیرید که اخلاق عملیشون درست کنیم، اون دیگه بحث عرفانی نیست. بنابراین به نظر من اینجا بایست مشخص میکرد که وقتی میگه اخلاق سیاسی یا مناسبات اخلاق سیاسی، بایست نشون بده که امام بس یا دیدگاه امام بر اساس کدام یکی از این مشرب هاست. آیا مشرب کلامیه، مشرب عرفانیه، ترکیبیه، کدام یکی از این مشرب ها در اینجا خودشون نشون داد. بازم تو بحث اخلاق، بحث اینه که اگر واژه و پسوند سیاسی رو از اخلاق برداریم، همونطور که عرض کردم، برداریم و در بخش اخلاق سیاسی، ما بحثایی که وقتی نگاه میکنیم، حالا اینکه انسان غالب یا مغلوب قوای شیطانیش میشه چه شاخصایی داره، این بحثا وقتی رو دنبال میکنیم، سوالم اینه که اولا مباحث امام قید سیاسی نداره، ثانیا اگه قید سیاسی رو برداریم، علمای علم اخلاق همین بحث رو بدون هیچ کمی‌کاستی در بحثاشون ادامه دادن. آخرین بحث توی بحث اخلاقی هست اینه که اگه ما رابطه میان یه زاویه دیگه رو باز کنیم دکتر معلم، اگه ما رابطه بحثمون، یعنی بیایم تعیین مراد کنیم، بگیم رابطه ما توی این کتاب بحث مناسبات بین اخلاق و سیاست رو می‌خوایم کار کنیم، اینجا از یه سو 4 تا نظریه وجود داره، شما میتونید بیایید یه نظریه از اون 4 تا نظریه رو بردارید در مناسبات بین اخلاق و سیاست. 4 تا نظریه چیه؟ یا نظریه جدایی اخلاق از سیاسته، یا نظریه طبیعیت اخلاق از سیاسته، یا نظریه اخلاق دو سطحی یا دو انگاری دوالیسمه، یا نظریه یگانگی اخلاق و سیاسته، که حضرت امام این آخری رو میگیرن دیگه. بر اساس این اون سه تا دیگه رو میتونید به زیبایی با نگاه امام به چالش بکشونید، یا اینکه نه از سوی دیگه میتونید کار دیگه بکنید که این دومی اگه اولی رو بشه بازم بشه دفاع کرد که گفتم که تو کتاب مثلا میشه رگه ها و سیگنال های ازش یافت، دومیه رو نمیشه پیدا کرد. دومیه چیه؟ میکنید تو این بحث ما میتونید بگید که آقا تو بحث مناسبت بین اخلاق و سیاست ما دو تلقی از اخلاق داریم، یک علم اخلاق، یک خود اخلاق. دو تلقی از سیاست داریم، یکی علم سیاست، دو خود سیاست، یعنی عمل سیاسی. وقتی نار با هم زر میگن، شما 4 صورت پیدا میکنید، 4 تا رابطه پیدا میکنید، و شما اونجا باید مشخص میکردید که وقتی که دارید از اخلاق و سیاست یا اخلاق سیاسی با تعیین مراد، باید مشخص میکردید وقتی که دارید به خوانندگان شما اطلاعات میدید آیا فرمایش داده از امام در رابطه با علم سیاسی و علم اخلاقی؟ آیا رابطه عمل سیاسی و عمل اخلاقیه؟ آیا رابطه علم سیاست و عمل اخلاقیه؟ و آیا رابطهش علم اخلاق و عمل سیاسی؟ کدوم یکی از اینها؟ این اگه شفاف در میشد، یعنی چهار حالت رو شما مثلا میگفتی اینا وجود داره، ولی مثلا من یکی از این چهار حالات دارم دنبال میکنم، بسا مفید فایده بیشتری بوده. نکات دیگری هم تو اون بحث گویه ها یا اون نسل، اصلا نسل چیه؟ آیا نسل به طولی یا عرضیه؟ سه تا دیدگاه اونجا وجود داره که حالا اونا رو من ازش، یا اینکه نسل گرم نسل سرد، و اینکه چطوری ما میتونیم مثلا نگاه کنید، ما میگیم آقا ما نسل گرمیم، نسل گرم اون تعریف مثلا میکنیم، میگه آقا ما توی مثلا جبهه بودیم، چپیه ما مرداشتیم، نمیدونم دوست ما مجبور شده رو دستشون بستیم، خون گرمش رو احساس کردیم، ما تو انقلاب بودیم، امام رو فهمیدیم چیه فلان. حالا یه نسلی اومده که مثل همون فیلم چی هست که نه یه آقای بازی میکنه که اخیراً نشون، معمولا نسل سوم خودش رو خیلی جدا میبینه، یه مش دیوونه اومدن توی فرودگاه میخوام برن آلمان مثلا برای عمل فلان، بعد میگن آژانس شیشه ای هستن، میام میام آره یه مشت. این نسل سرد چطوری میتونه، نسل سه، نسل سه یا نسل چهار، میتونه میگه نسل سردن دیگه. این نسل سرد آیا مثلا با نوشتن یک کتاب یا این کتاب شما چطوری میتونه وحث حالتی میتونه بگه که دیگه وظیفه من نیست؟ این بحث های اینجا نمیشه که جامعه علمی هم از حوزوی و مراکز آکادمی چیکار کنن که این نسل گرم بتونن ایده ها و اندیشه های خودشون که برگرفته از اهل بیت هست، برگرفته از کتاب سنت هست، چطوری میتونن این رو به نسل سرد منتقل بدن که انشاءالله اون فاصله کمتر بشه یا فاصله این نباشه. بازم تشکر میکنم، کتاب واقعا با زحمت زیادی کشیده شده و مخصوصا از روشی که استفاده شده و پیمایشی که انجام داشته دادن و اون سوالاتی که مطرح شده و تر کردن بین اونا که بخواستن پاسخ بدن، کار بسیار سختی بوده، ولی کتاب به جا و به موقع هست، ولی میشه برای ارتقاش این حرفا رو هم زد اگر آقای دکتر بپسند. ببخش
خسته نباشید آقای دکتر، استفاده کردیم از بیانات استاد ثانیا. دوستان حاضر در جلسه یه پرسشی نسبت به بحث ها و این کتاب دارن میتونن یا حضوری یا اینکه یادداشت بفرمایید، اینجا ما قرائت کنیم و از استاد ارائه دهنده و یا از ناقدین بپرسیم. در ادامه خدمت استاد لکزایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستیم، از پیشگامان بحث اندیشه سیاسی در حوزه علمیه میتوان اشاره کرد و استفاده میکنیم از بیانات ایشون با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
هم تبریک عرض میکنم ایام الله دهه بعجب رو و از خداوند متعال میخواییم که به همه ما توفیق بده رهروان خوبی برای راه شهدا و امام شهدا باشی. نکته اولی که خدمتتون عرض میکنم مربوط میشه به اهمیت و ضرورت کار بر روی اندیشه های امام و به ویژه اندیشه سیاسی حضرت امام. از دو جنبه میخوام به این اهمیت اشاره بکنم، یکی از جنبه خود انقلاب اسلامی و دوم از جنبه نسل سوم و نسل‌های بعدی. از منظر اول خب چون علت محدثه هر چیز علت مبقیه اون هم هست، اگر ما بخواهیم انقلاب اسلامی تداوم داشته باشه تا به اهداف جهانی خودش نائل بشه، علل قاعده باید اندیشه معمار این انقلاب زنده باشه، فعال باشه، مطالعه بشه، مورد بحث و بررسی قرار بگیره، اجتهاد بشه درش و به دنیا ارائه بشه. چون مرحله اول پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بود و منجر شد به جمهوری اسلامی، اما سطح دوم و سطح سوم هم این علل قاعده میتواند داشته باشد، یعنی سطح جهان اسلام و سطح نظام بین الملل، هم در خود ایران عزیز ما که بخواد جمهوری اسلامی برقرار باشه و پایدار باشه ما نیازمند اندیشه امام هستیم، و هم در سطح جهان اسلام و نظام بین الملل. و اما از منظر نسل سوم و نسل‌های بعد از اون، اهمیت کار بر روی اندیشه سیاسی امام از این جهت هست که ما اندیشه سیاسی رو پاسخ به مسائل زندگی سیاسی می‌دانیم و هیچ کسی نیست که زندگی سیاسی نداشته باشه یا بخواد از زندگی سیاسی فرار بکنه. خاطر اینکه انسان یک ذات مدنی داره، انسان ذاتاً سیاسی است. وقتی انسان ذاتاً سیاسی است یعنی تمام ارتقاء وجودی که برای انسان بخواهد بیفتد از رهگذر زندگی در عرصه اجتماع است. اجتماع هم فارغ از سیاست نیست. بنابراین اندیشه سیاسی از این منظر که پاسخ به مسائل اساسی و بنیادی سیاسی و همینطور مسائل مربوط به حوزه گرایش ها و نگرش ها و همینطور مسائل مربوط به حوزه کنش های سیاسی هست، مورد احتیاج هر فردی هست. و چه بهتر که پاسخی که ما برای مسائل زندگی سیاسی خودمون میجوییم و دنبال میکنیم از منظر حضرت امام باشه و پاسخهایی که حضرت امام به مسائل زندگی سیاسی ارائه کردن مورد توجه ما قرار بگیره. خب مهمترین مؤلفه سیاست دولت هست. در واقع علم سیاست علمی است که متکفل بحث از دولت است، و دولت هم فقط و فقط در علم سیاست مورد مطالعه قرار میگیره، در موضوع مطالعه علم دیگری نیست. قدرت هم که میگیم باز قدرت دولتی منظور هست، یعنی کسانی هم که گفتن علم سیاست علم مطالعه قدرت است مقصودشون قدرت دولتی است، چون موضوع مورد مطالعه علوم سیاسی دولت است. البته در دولت هم مهمترین کار ویژه بحث امنیت است. در واقع کاری که اگر دولت انجام نده زمین وقت در بحث امنیت مهمترین بحثی که وجود داره نگرشی است که نسبت به امنیت که آیا امنیت فقط بقای دنیوی است یا اینکه علاوه بر تلاش برای بقای دنیوی شامل تلاش برای بقای اخروی هم هست. پاسخ این پرسش ها در اندیشه امام هست که خوبی داده شده، یعنی امام هست که هم از دولت مطلوب سخن میگوید و هم از امنیتی که باید توسط این دولت تأمین بشود، تولید بشود و حفاظت بشود. از این نظر اگر نسل سوم و نسل‌های بعدی بخواهند پاسخ این پرسش‌های خودشون رو بر اساس نگرش دینی داشته باشند، پاسخی علل قاعده مناسب رو در اندیشه امام پیدا می‌کنه. کاری که برادر عزیزمون جناب آقای دکتر اکبری معلم انجام دادن در اون قلمروی که برای خودش تعریف کرده به نظر من کار موفقی هست. این کار رسالت خودش رو این تعریف کرده بود که ببیند نسل سوم هم از خوزوی و دانشگاهی، یعنی نسل تحصیل کرده مد نظرش بود، نسل سوم اون بخش تحصیل کرده خوزوی و دانشگاهی در حد مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و سطح دو و سه، این چه مقدار با اندیشه سیاسی امام آشنا هست، حالا چه در حوزه باورهای سیاسی، چه در حوزه گرایش‌های سیاسی، چه در حوزه کنش‌های سیاسی، سه تا ساحت کنش، گرایش و بینش در واقع مد نظرش بوده و با پرسشنامه‌هایی که پر کرده جواب خودش رو هم گرفته. من در اینجا صحبتی ندارم چون کار خوبی بوده، کار ارزشمندی هست. میخوام به نکته دیگری بپردازم و اون اینه که این گونه زحمت‌ها که در جامعه علمی ما کشیده میشه، توسط دانشمندان ما کشیده میشه، خب بعدش چی؟ این پژوهش برای چی انجام شده؟ آیا ما از اینها استفاده میکنیم یا نه؟ من میخوام یه مقدار پیشنهاداتی بدم و راهکارهایی بدم برای اینکه از این تحقیقات استفاده بشه تا محققان دلگرم بشن، مراکز پژوهشی دلگرم بشن و به این گونه پژوهش‌ها ادامه بدن. این تحقیق هر نتیجه‌ای که داره در پاسخ به پرسش‌های خودش به درد مراکز آموزشی ما چه در دانشگاه و چه در حوزه می‌خوره. علل قاعده باید در مراکز آموزشی ما که به دنبال اصلاح برنامه‌ریزی‌های آموزشی و پژوهشی خودشون هستن، مراکز تربیتی ما، آموزش و پرورش ما، اینها بیان بر اساس این تحقیقات در واقع قدم‌های بعدی رو بردارن و کمک بکنن به نسل‌های جدید که اینها با اندیشه‌های امام در واقع بیشتر آشنا بشن. اشاره کردن به یکی از یافته‌های این تحقیق که هر مقدار سطح سنی پاسخ دهندگان افزایش پیدا می‌کنه، آشناییشون با اندیشه امام بیشتره. آیا این معناش اینه که یعنی ما در بخش آموزش و پرورش دچار مشکل هستیم در ایده آشنایی با اندیشه امام؟ من الان نمی‌خوام قضاوتی داشته باشم، ولی می‌خوام بگم این جای مطالعه داره. یعنی اگر ما بخوایم بحث کار ویژه حفظ الگو و بحث جامعه پذیری سیاسی رو در کشور خودمون به صورت جدی پیگیری بکنیم، علل قاعده آموزش پرورش محل هر دوتای اینها هست. و همینطور میخوام که ارتباط برقرار بکنم بین بحث جناب آقای دکتر اکبری معلم با مباحث مطرح درباره حوزه انقلابی، که در واقع یکی از شاخص‌های حوزه انقلابی همین هست که بیاد و بررسی اندیشه‌های حضرت امام در ابعاد مختلف، اندیشه‌های مقام معظم رهبری در ابعاد مختلف و به ویژه اندیشه سیاسی این رهبران انقلاب رو به صورت جدی مورد تأمل قرار بده، مورد بررسی قرار بده و اینها رو به نسل‌های جدید منتقل بکنه. از منظر دیگری اهمیت این بحث رو میتونیم به شکل دیگری توضیح بدیم. اندیشه امام چرا منجر به انقلاب شد؟ یعنی چه ویژگی‌هایی اندیشه امام داشتیم منجر به انقلاب شد. به نظر من این پاسخ تفصیلی میطلبه، ولی من میخوام به یک بعدش اشاره بکنم. امام به عنوان معمار انقلاب، به عنوان رهبر انقلاب، به عنوان ایدئولوگ انقلاب و به عنوان بسیجگر و مدیر انقلاب، یکی از مهمترین شاخصه های فکری اندیشه‌ای و رفتاریش این هست که حامل تفکر راهبردی است. هم فهمش از اسلام راهبردی است، هم اجرای اسلام رو به شکل راهبردی انجام میده. تفکر راهبردی ویژگیش این هست که نگاه کلنگر، جامع، هدفمند و منظومه‌ای داره، هم به اسلام، هم به منابع اسلامی و هم به علوم اسلامی. از این منظر ما میتونیم بگیم که در هر گونه تحولی که در عرصه‌های آموزشی، پژوهشی و تربیتی می‌خواهیم، چه در دانشگاه‌ها، چه در حوزه‌ها، با هدف تربیت نسل‌های جدید، این باید متکی بر انتقال این تفکر راهبردی به نسل‌های جدید باشه. لازمه این مسئله این هست که نگاه ما به علوم، به منابع و به تحول جامعه باشه، به همه علوم اسلامی توجه بکنه. یعنی همونطور که در انقلاب اسلامی و تفکر حضرت امام به همه علوم توجه می‌شود، هم به فقه، هم به اخلاق، هم به کلام، هم به فلسفه، هم به عرفان و تفسیر و بقیه دانش‌ها، در نظام تعلیم و تربیت ما هم همه این علوم مورد توجه قرار بگیرن و همینطور نظام دانشگاهی ما طبقه بندی علوم در اندیشه امام رو به نظر من باید به شکل جدی در دستور کار خودش قرار بده و از این منظر در واقع به تدوین و طراحی طبقه بندی علوم در جمهوری اسلامی بپردازه و علوم اسلامی رو در واقع جدی بگیره. هنوز نظام آموزش عالی ما در واقع مقاومت میکنه در برابر اصطلاح علوم اسلامی و معمولا از اصطلاح معارف اسلامی اسناد خودشون، یعنی مقدار سختشونه که در کنار علوم انسانی بگن و علوم اسلامی. معمولا میگن علوم انسانی و معارف اسلامی، در حالی که اینها هم علوم هست و بعد با استفاده از ادبیات خودمون و معارف خودمون اصطلاح علوم اسلامی رو در مراکز علمی کشور خودمون من جا داره حقیقتا تشکر بکنم، هم از جناب آقای دکتر اکبری معلم، هم از پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی، هم از گروه علوم سیاسی و مدیر محترم جناب آقای دکتر ثانیا و دوستان دیگری که زحمت میکشن و تا کنون چند اثر درباره اندیشه حضرت امام در این پژوهشکده تولید شده و منتشر شده. امیدوار هستیم انشاءالله در آینده شاهد گام‌های جدی‌تر و راقی‌تری انشاءالله در این موضوع باشیم. السلام علیکم.
تشکر میکنیم از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر لکسایی، ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. دوستان شرکت کننده در جلسه اگه سوالاتی دارن میتونن بپرسن و در ادامه بحثمون رو در خدمت آقای دکتر اکبری معلم هستیم به جمع‌بندی از نظرات اساتید بپردازن. روش 10 دقیقه دکتر هست در خدمت هستیم.
سپاسگزاریم از همونطور که عرض کردم اول جلسه غرض این بودی که یه قدم به جلو برداریم، یعنی برای اصلاح مواردی که به عنوان ارهابی ها مطرح بوده و دقیق در کردن کار و هم نگاهی که آقای دکتر لکس داشتن نسبت به مباحث و آقای دکتر سلیم. همونطوری که آقای دکتر توضیح داده بودن اینی که ما در انجام این کار یه هدفی رو تعریف کردیم، بعد به تناسب اون اومدیم این میزان آشنایی رو مورد ارزیابی و سنجش قرار دادیم. در اینجا من فکر کردم که اون پیشنهادهایی که آقای دکتر دکسایی هم زحمت کشیدن در صفحه 346 ما برخی از پیشنهادها و راهکارها رو اونجا آوردیم، یعنی به زبان هم نسل سوم هم به زبان خودمون پیشنهادهایی رو هم باز اونجا مطرح شد. یکیش این بوده که در انتقاد اندیشه امام تفکیک ضرورتی نداره، اینکه حتما برای مثلا جنس زن جداگانه، جنس مرد مثلا جداگانه، یا تعهد تجرد مثلا این چیزا چون اثر گذار نبوده، پیشنهاد شد که در اشاعه اندیشه حضرت امام و ترویج اندیشه ایشون و تبیینش نیازی به این تفکیک ها نیست. همینطور اینکه اندیشه حضرت امام رو در نسل سوم ما پیگیری کردیم، همونجور که فرمودن ما از بین تحصیل کرده ها این کار رو کردیم، اما نسل سوم فقط تحصیل کرده ها نیستن، اگرچه تلاش شد فراوانی که ما در مثلا نسل سوم در اینجا پیدا میکنیم، مثلا به دانشگاه قم که رفتیم سعی کردیم شهرستانی ها هم توشون باشن ولی اومدن قم درس بکنن، یا طلاب ما در قم بودن سعی کردیم که از غیر قومی هم توش باشه، درست در حوزه این قم بوده اما در سطح وسیع‌تر فکر میکنم، یعنی کارهای اینجوری مثل کارهای پیمایشی دیگهی که انجام میدن، مبنای تصمیم سازی و تصمیم گیری مسئولان کشور قرار میگیره، این کار از این دست برای جمعیت نسل سوم به میزان وسیع‌تر به نظر میاد که باز مفید باشه. اونجا ما پیشنهاد دادیم، همینطور باز تأکیدی که آقای دکتر فرمودن راجع به این که حضرت امام یکی از اندیشه های سیاسی علما و فقهای عصر حاضر هست، باز هم برای ترویج این تفکر یا داشتن حوزه انقلابی باز هم میتونیم در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری که ایشون هم جز نسل اول انقلاب و از رهبران انقلاب حساب میشه، میتونیم علاوه بر حضرت امام افراد دیگهی که اندیشهشون و رفتار و کنش سیاسیشون در انقلاب تاثیرگذار بوده از اول تا کنون، اینا رو هم باز یه پیشنهاد اینجوری هم دادیم. و باز یه پیشنهاد دیگه بود که ما وقتی که میخواییم این فعالیت ها برخی از آثاری که مورد مطالعه ما قرار گرفته بعد از این کتاب هم باز مراجعاتی ما داشتیم، اندیشه امام رو به صورت منظومه این برخی ها نگاه نکردن، یعنی اگر بخوایم اندیشه امام رو بگیم فقط نیان یه قسمش رو بیان بکنیم یا برجسته سازی بشه، امام چون متأثر از امون نظام و منظومه هست تفکراتش هم اینجوریه، اونجا پیشنهاد شده که در انتقال این اندیشه هم به ابعاد مختلف اون توجه بشه، یعنی در بعد اعتقادات یا باورها و اندیشه، در بعد کنش و رفتار و همینطور در بعد اخلاق. بله، تا اونجایی که امام خمینی چون انسان بزرگی بوده، از جهات مختلف صاحب رأی و نظر بوده، دارای آرا و باوهمی بوده، اخلاقی که در کتاب شرح چهل حدیث و همینطور در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل داره، اونجا اینطور نیست که اصلا نداشته باشه. یعنی اگر مراجعه ما داشته باشیم اونجا هم مثالهایی رو میزنه یا جملاتی داره که یعنی تو جامعه این رو میخواد داشته باشه، یعنی این اندیشه سیاسی برای حل مسائل جامعه هست، برای جامعه بیان میکنه، نه برای ساختن فرد تنها. حتی کتاب مبارزه با نفس یا جاده اکبر هم که یه جزوه کوچیکی بود که تبدیل به کتاب شده، اونجا هم باز همین عبارتهای اینجوری هست. اما خب طبیعی است که ایشون عنوانی به نام اخلاق سیاسی، یک عنوان خاصی اینجوری کتاب نداره، اما به نظرم میاد که یعنی این سیره هم سیره عملی حضرت ایشون، هم عباراتی که در اون کتاب ها وجود داره در توضیح برخی از این واجب غیبت که پاره کننده انسجام و وحدت مثلا جامعه هست، یعنی میپردازه به جامعه، یعنی میپردازه به سیاست. از این منظر ما از این استفاده کردیم که در اون چارچوب نظری بتونیم این رو مورد تبیین قرار بدیم. منم باز تشکر بکنم از دبیر محترم، از اساتید ارجمندمون که محبت فرمودن، نکات ارزنده‌ای رو ارائه کردن، و هم از حوصله شما اگر ادامه خدمتتون.
خسته نباشید، عرض میکنیم خدمت جناب آقای دکتر اکبری معلم. حسن ختام جلسه رو با این تذکر میتونیم به جمع‌بندی برسونیم که گروه روم سیاسی در سال جدیدی که پیش رو داریم دیگه قالب کرسی‌های نقد و شاید در دستور کار خودش قرار نده، و در آینده ما طبق برنامه‌ریزی‌هایی که انشالله انجام میشه، ما به سمت برگزاری کرسی‌های نوآوری و نظریه پردازی انشالله می‌خوایم حرکت کنیم، که این نقد این کتاب هم در راستای همین هدف بوده که انشالله بتونیم به کرسی نوآوری دست پیدا بکنیم، که انشالله سال آینده قالبی که طراحی بشه تو این قالب هست و ما از این شکل شاید برنامه ها خیلی کم داشته باشیم. در پایان از طرف گروه علوم سیاسی لازم میدونیم هم تشکر کنیم از استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین لگزایی که قبول زحمت کردن و دعوت گروه رو پذیرفتن و در این جلسه شرکت کردن، و هم تقدیر تشکر کنم از مدیر گروه فقه سیاسی پژوهش کرده که در این جلسه حضور داشتن، همچنین از دبیر گروه فقه سیاسی جناب حاج آقای شریعتی، همچنین مدیر گروه علوم سیاسی و دبیر گروه علوم سیاسی جناب آقای شیخ حسینی، و لازم میدونم از جانب گروه علوم سیاسی از اداره همکاری های علمی پژوهشی آقای نصرتی تقدیر تشکر کنم که واقعا همکاران ایشون در برگزاری هرچه بهتر این جلسات کمک زیادی به ما کردن، که انشالله ما این رویه ادامه داشته باشه و در سال آینده هم زحمتی رو به دوش دوستان داشته باشیم که انشالله در برگزاری جلسات با ما همکاری داشته باشن. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد این جلسه علمی رو به پایان می‌رسونم. الله